بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. درباره جریانی که درباره این دختر خانم اتفاق افتاد، من خواهش میکنم به نکاتی که میگم دقیق گوش کنید و اگر هم احساس کردید لازمش اینه که یه بار دیگه این مباحث رو گوش کنید، حتما این کار رو بکنید. بعضی از مطالبی که امروز درباره این جریان میخوام بهتون بگم خیلی مطالب واضحیه، ولی به قدری در اتفاقاتی که داره توی جامعه ما درباره این موضوع میفته این مطالب واضح داره فراموش میشه، من مجبورم مطالب به این واضحی رو حداقل در اندازه یک گزاره تأکید بکنم. نکته اول این که فراموش نکنیم ما دشمن داریم، در این شک نکنیم و فراموشش هم نکنیم. دو، دشمن ما با هویت دینی ما مشکل داره. سه، هویت دینی ما همون اسلام اهل بیت علیهم السلام. دشمن ما چندان با عربستان مشکلی نداره، با مالزی هم مشکل چندانی نداره. عربستان به عنوان یک کشوری که داره یه نوع اسلام رو فریاد میزنه ولی سر تا پاش وابستگیه، مالزی به عنوان یه کشوری که اونم یه نوع اسلامی رو داره فریاد میزنه و تلاش داره که پیشرفت بکنه، چندان به اونا کاری نداره، گیر سفت و سختی هم بهشون نمیده، اونا هم دارن زندگیشون رو میکنن، ولی با ما مشکل داره. نکته بعدی، مشکل دشمن ما با ما سر حجاب نیست. مشکل اصلی دشمن با ما هویت ماست که اسلام اهل بیت علیهم السلامه. ما اگر تو قصه حجاب با دشمنمون راه بیایم و دقیقا همونی بشیم که اونا میخوان، باز هم دشمن با ما مشکل داره. نکته بعدی که بحث من از اینجا تقریبا شروع میشه اینه، تو فضایی که ما دشمن داریم و دشمن با هویت دینی ما مشکل داره، هر نوع موضع گیری بدون توجه به این دشمن و دشمنی به ضرر جامعه تموم میشه، حتی اگر اون موضع گیری اصلش حق باشه. خب شما وقتی که میخواید در موقعیتی که دشمن دارید، دشمن قسم خورده دارید، دشمنی که دائم برای شما نقشه میکشه دارید یه موضع گیری بکنید، حتما رصد دشمن و حرکاتش بسیار 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 مهم و حیاتی. من الان میخوام چند تا نکته در این باره بگم و ربطشو به جریان اخیر. سوال اول، واقعا برای شما این همه آمادگی دشمن برای حمله کردن عجیب نیست؟ یه دختری تو سالن جلسات نیروی انتظامی از دنیا میره، سالونی که افرادی که حالا به وسیله پلیس امنیت اخلاقی بازداشت شدن، با همون معنای بازداشتی که وجود داره، اومدن اینجا یه جلسه توجیهی حدوداً 40 دقیقه‌ای برای اینها دارن، بعد اونجا از دنیا میره. از وقتی این اتفاق میفته تا دیشب که من رصد کردم، در حدود 50 میلیون نتیجه در گوگل با جستجوی اسم مهسا امینی به دست میاد. شما وقتی در گوگل بخواید یه چیز رو جستجو کنید، اگر این دو طرف اون چیزی رو که میخواید جستجو بکنید گیومه بالا بذارید، ما حالا تو ویراستاری میگیم گیومه بالا، این دو تا خط کوچولویی که میذارن بالا، اگه بگذارید گوگل فقط این اون کلمه رو جستجو میکنه. اگر اونا رو ننویسید، بنویسید مهسا امینی بدون اون دو گیومه بالا، هم مهسا رو جستجو میکنه، هم امینی رو جستجو میکنه، هم مهسا امینی رو جستجو میکنه. اما اگر دو طرفش رو اون گذاشید، مهسا امینی فقط مهسا امینی رو جستجو میکنه. خیلی واضح شما الان میتونید این کار رو بکنید، بنویسید مهسا امینی. تا دیشب حدود 50 میلیون مطلب، یا بهتره بگم 50 میلیون نتیجه به دست میداد. برای اینکه بدونید این مسئله چقدر غیر عادیه به این آمار توجه کنید. محسن حجاجی در مرداد ماه 1396 به شهادت میرسه با یه وضع فجیع. نه فقط تو ایران، تو دنیا صدا میکنه. تا امروز که 5 سال از اون قصه گذشته، شما وقتی محسن حجاجی رو جستجو میکنین کمتر از 700 هزار نتیجه به شما میده. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. اصلا یه نکته دیگه، قاسم سلیمانی دیماه سال 98 به شهادت میرسه. حاج قاسم وقتی به شهادت میرسه دنیا تکون میخوره، به معنای واقعی کلمش. قاسم سلیمانی، کلمه قاسم سلیمانی تو جستجو برای سال 98 به این طرف نیست. چرا؟ چون این شخصیت چندین سال قبل از شهادت معروف شده بود، شهرت جهانی پیدا کرده بود. پس وقتی میگیم قاسم سلیمانی رو میریم تو گوگل جستجو میکنیم چند تا نتیجه میده، باید بگیم این نتیجه‌ای که از جستجوی این واژه به دست میاد حاصل 7-8-10 سال مطلبه. حداقل فکر میکنید چقدر نتیجه به دست میده؟ 12 میلیون حدودا. خب این عادیه؟ حدود 50 میلیون نتیجه برای چند روز؟ مهسا امینی رو 10 روز پیش کی میشناخت؟ 20 روز پیش کی میشناخت؟ توی این چند روز چجور 50 میلیون نتیجه باید در بر داشته باشه؟ همین نکته رو اگر کسی دقت بکنه بهش، حواسش جمع میشه و یه اتفاق خیلی ویژه‌ای داره توی این مسئله میفته و دشمن یه طراحی داره. نکته بعدی، دشمن در مواردی که احساس شکست میکنه دنبال یه سوژه برای تبدیل شکست به پیروزی. گاهی اوقات این سوژه رو خودش درست میکنه و گاهی اوقات سید میکنه. الان یه فرض واقع بینان توی این مسئله اینه که دشمن یه سوژه رو سید کرده، درستش نکرده. دشمن آماده ما دائم در حال رصده، یعنی توپخونه آماده است، تونه سوژه درست میکنه، نتونه سوژه سید میکنه. منتظر میشه من و شما یه اشتباهی بکنیم، منتظر میشه یه اتفاقی بیفته، ولو اتفاق خیلی طبیعی که نتیجه اشتباه من و شما هم نباشه، ولی اون رو تبدیل میکنه به یک حربه برای حمله به شما. توی اینجور مواردی که دشمن از یک موضوع داره استفاده میکنه برای حمله، موضع گیری من و شما میتونه شرایط رو به نفع دشمن تثبیت کنه. اینم یه نکته گوشه ذهنتون داشته باشید، باهاش خیلی کار دارم. نکته بعدی، کیا موضع گیری کردن تو این چند روزه؟ ببینید، وزارت خارجه اسرائیل، وزارت خارجه آمریکا، مشاور امنیت ملی آمریکا، فرح، مریم رجوی که خواست اصلا عزای عمومی اعلام بشه. واقعا عجیب نیست؟ اینقدر آدمهایی که اصلا آدم نمیدونه به وقاحتشون چی بگه. مثلا اسرائیل دلسوز ما شده، اسرائیلی که با هستی ما مشکل داره، آمریکا دلسوز ما شده. اصلا اینا رو هم بذارید کنار، من مریم رجوی رو چی بگم؟ آخه تویی که 17,000 شهید ما نتیجه ددمنشی تو و مجموعت تو اومدی دلسوزه یه مهسا امینی شدی که حالا به هر دلیلی سکته کرده. اینا عجیب نیست؟ خیلی توجه به این نکته ها مهمه. نکته بعدی، در بین جنگ تو باید به سمت دشمن شلیک کنی. الان دشمن با جنگ رسانه‌ای که به بهانه مهسا امینی و دفاع از حقوق زنان را انداخته، خودشو داره دلسوز، منطقی، مدافع حقوق زن جلوه میده و نظام رو خشن، زورگو و ظالم به حقوق زنان معرفی میکنه. اما آن از یک دنیا بی سوادی رسانه‌ای. وقتی موضع گیری من و شما پازل دشمن رو تکمیل میکنه، یعنی یه جایی از کار داره میلنگه. وقتی حرفی رو که مریم رجوی میزنه، حرفی که فرح میزنه، حرفی که وزارت خارجه اسرائیل میزنه، حرفی که مشاور امنیت ملی آمریکا میزنه، شبیهش رو یه بچه انقلابی داره میزنه، و اگر ما گوینده رو حذف کنیم تفاوت زیادی بین حرفای اینا نمیبینیم، یعنی یه جای کار میلنگه. من از دیروز پیروز دارم همینجوری هرس میخورم از دست کسانی که ادعای انقلابی گری دارن، ولی حرفشون با حرف دشمن یک شباهت بسیار عجیب و غریبی داره. این جمله آقا برای همین چند وقت پیشه، اردیبهشت ایشون تو جمع دانشجوها چی گفتن؟ گفتن در مطالبه گری ها که من توصیه مطالبه گری می کنم به شما، مراقبت کنید دشمن نتواند از مطالبه به حق شما سوء استفاده کند، هم در صورت بندی مسئله، هم در راه حلی که ارائه می دهید. سعی کنید با دشمن وجه مشترک و اینها پیدا نکنید، مخرج مشترک پیدا نکنید با دشمن. دشمن هم مشکلات را مطرح می کند، هم صورت مسئله را مطرح می کند، هم به اصطلاح علاج و نتیجه گیری را مطرح می کند. شما صورت مسئله تان هم با او باید فرق داشته باشد، نتیجه گیری تان هم با او باید به کلی فرق داشته باشد، چون او دشمن است دیگر، او مغرض است، از روی خیرخواهی انجام نمی دهد کار را. شما همین حرف ایشون که برای 6 اردیبهشت 1401 در جمع دانشجوها هست و بذارید کنار موضع‌گیری بعضی از این آقایونی که امروز دارن با تریبونایی که در اختیار دارن فریاد میکشن، بعد بذارید کنار موضع‌گیری دشمن، چقدر بی بصیرتی، چقدر جوگیر شدن. تردید نکنید امروز دشمن با سوژه‌های ساختگی و سوژه‌های سید شده دنبال حذف اسلام اهل بیت علیهم السلام، گشت ارشاد، حجاب، زن براش فقط و فقط یه بهونه است. شما همین امروز گشت ارشاد رو جمع کنید، حجاب رو هم آزاد بکنید، باور کنید دست بر نمی‌دارن. شما تا وقتی که دست از عقیده هاتون بر ندارید، دنبال روی اونها نشید، دست از شما بر نمی‌دارن. این صریح آیه قرآنه، ولن ترضا انک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. آیه 120 سوره بقره است. به هیچ وجه یهود و نصارا از تو راضی نمیشن مگه اینکه دنبال روی آیین اونا بشی. الان وقت نقد گشت ارشاد نیست، الان وقت حمله به پلیس نیست، ما الان باید به غرب حمله کنیم، ما باید غرب رو رسوا کنیم. بهترین فرصت برای افشای نفاق غرب در حوزه زن و خانواده همین الانه. بعضی از قوانین ابتدایی جنگ هم خبر ندارن. ما الان چقدر میتونیم محتوا درست کنیم که نتیجهش این باشه؟ دشمن، تو یکی خفه خون بگیر و ساکت شو. اگه یه ذره صداقت داشتی با زنای سرزمین خودت، با زنای سرزمینای دیگه اینجوری برخورد نمی کردی. تو یکی حرف نزن. یه دختر اومده توی سالن نیروی انتظامی سکته کرده، اصلا با برخورد ناجوری که اونو از لحاظ روانی ریخته به هم. خودتو برو بریم با زن باردار چی کار کردی؟ مگه شماها نبودی تو سربرنیتسا چی کار کردید؟ اون که تو اروپای شرقیه. شما مگه شکم زنها رو نمیشکافتید؟ مگه با جنینش فوتبال بازی نمی کردید؟ مگه جلوی نیروهای سازمان ملل این کارا رو نمی کردید؟ شماها با زن چه کار کردید تو سرزمین خودتون؟ یه زن سیاه پوست تو دل آمریکا چقدر امنیت داره اگر یه چیزی بگه خلاف نظر پلیس؟ مگه کم فیلم های اینها؟ آقای محترم، خانم بزرگوار، شما تو خلاء زندگی نمی کنید، شما تو 3-4 دهه قبل هم نیستید. حرفی که امروز میزنید فردا منتشر نمیشه، حتی یه ساعت دیگه هم نه، تو همون لحظه داره منتشر میشه. حرف شما تو فضای رسانه‌ای داره حجت درست میکنه. وقتی دشمن با اسم رمز مهسا امینی داره حکم شورش صادر میکنه، نفرت پراکنی میکنه، شما باید سپر باشی برای این نظام، نه اینکه کمک کار دشمن بشی. الان ببینیم موضع گیری های بعضی توی این وضعیت داره کمک میکنه به نقشه دشمن یا داره کمک میکنه به آروم کردن جامعه. ما به شدت توی این برهه از زمان نیازمندیم که هوشمندانه عمل کنیم تا تو جنگ رسانه‌ای بازی نخوریم. الان جنگ، جنگ رسانه است، جنگ روایت هاست، جنگ شناختیه. آقایون خانوم ها، هر وقت دشمنای ما یه پارچه و با همه نیرو به مسافه ما اومدن که الان تو قصه مهسا امینی این کار کردن، مطمئن باشید دنبال یکی از این 3 چیزن، یا دنبال هر 3 تاش. یا دشمن داره توی یه جایی زهرشو میریزه و نمیخواد شما متوجه بشید، یا شما دارید به یه موفقیتی میرسید که نمیخواد دنیا متوجهش بشه و حتی خود شما، یا داره یه جایی شکست میخوره که نمیخواد شما بفهمید. غرب تو این فضا چیکار میکنه؟ به وسیله سوژه های ساختگی یا سوژه های سید شده، با به دست گرفتن مدیریت ذهنای ما، اونم به وسیله رسانه، به ما میگه به چی فکر کن، به چی فکر نکن، درباره چی حرف بزن، درباره چی حرف نزن، به چی اعتراض کن، به چی اعتراض نکن، چه چیزی رو بزرگ ببین، چه چیزی رو بزرگ نمیبین. اتفاقا الان که قصه مهسا امینی اینقدر بزرگ شده و اونها هم بزرگش کردن، تو موقعیتی هستیم که هر سه تا وجود داره. فراموش نکنید قبل از اینکه این سه تا رو بگم، قصه مهسا امینی رو اونها بزرگ کردن. درسته بسیار دردناکه یک دختر 22 ساله تک دختر توی خانواده ای که سنگین تر از گل بهش گفته نشده دچار حادثه میشه و از دنیا میره. این به تنهایی یک قصه بسیار غمگینه، بسیار غمگین. کسی فکر نکنه ما این رو کوچیک میبینیم، ولی وقتی آدم این رو میذاره کنار قصه های بسیار غم‌انگیزتری که اتفاق افتاد و اصلا روش مانوری داده نشده و اصلا بزرگ دیده نشده، متوجه میشه نقشه این وسط وجود داره. گفتم وقتی که میبینید دشمن یک پارچه متحد داره یه مسئله ای رو بزرگ میکنه و مدیریت ذهنهای ما رو به دست میگیره، مطمئن باشید درگیر یکی از این ستا یا هر ست چیزه. اون ستا چیه؟ یا دوچاره یه شکست شده، یا ما به یه موفقیتی رسیدیم، یا یه جایی داره یه زهری میریزه و الان هر ستا وجود داره. الان غرب به شدت دوچاره یه چالش جدی شده که حیثیتش رو داره زیر سوال میبره. اگر کسایی یه مقدار مطالعات غرب شناسی داشته باشن و بدونن غرب برای هیمنه‌ای که برای خودش درست کرده چقدر ارزش قائله، ذره احساس مبالغه نمی‌کنم تو این حرفی که دارم می‌زنم. غرب دچار یه چالش جدی شده، حیثیتش رو زیر سوال برد. بحران انرژی و غذا، به ویژه بحران انرژی تو زمستان پیش رو، ابهت غرب رو زیر سوال برده. اصلا این مسئله رو دست کم نگیرید. امروز باید رسانه‌های ما پر باشه از گزارایی که این موضوع رو داره تبیین می‌کنه. اینو دست کم نگیرید، این یه شکست بزرگ برای غربه. هیمنه غرب تو این بحران داره به چالش کشیده میشه. غرب با تمام داد و هواری که داره پی پشکل گاو، پی هیزم، پی زغال سنگ برای اینکه این زمستون رو طی بکنه. ترامپ اخیراً به آلمانیا اخطار داد. همین توی این تجمعات انتخاباتی خودش، این مده همین چند روزه، میگه آلمانی ها به علت افزایش قیمت سوخت در حال برگشت به گذشته و استفاده از زغال سنگ هستن. خودش میگه یه بار به مرکل صدر اعظم قبلی آلمان پرچم سفیدی دادم و مرکل علتش رو پرسید. بعد بهش گفتم وقتی 72% سوخت خودت رو از روسیه وارد میکنیم، به زودی مجبور میشی تسلیم بشی و دیگه اون موقع آلمانی نخواهد. بحران غذا توی اروپایی که اینقدر مدعی بسیار جدیه، این چالش یه چالش ابهت شکنه. بحران آب سالم تو برخی از ایالات آمریکا یه چالش ابهت شکنه. ما به شدت نیاز داریم که هیمنه غرب رو بشکنیم، اما میدان جنگ رو اشتباه گرفتیم، قواعد جنگیدن رو بلد نیستیم. امروز غرب نمیخواد اجازه بده به ذهن‌های ما برای اینکه به این شکست عجیب و غریبی که داره هیمنه غرب رو زیر سوال میبره توجه بکنیم. او باید سوژه بسازه. داخل پرانتز یه چیز رو بگم شاید بعدان یادم بره، مطمئن باشید تا یه مدتی غرب روی موجی که در گذشت مهسا امینی تولید کرده سوار میشه. این که تموم شد، تردید نکنید سوژه های دیگری در انتظار ماست، چون بناست ما به این نکته توجه نکنیم، بناست تماشاچی این شکست شدن هیمنه غرب نباشیم. تمام هستی غرب در خطره. ما در یک گلوگاهی قرار گرفتیم، در یک پیچ تاریخی قرار گرفتیم که ذهنها و مدیریت داده های رسانه ای حرف اول رو تو پیروزی و شکست این میدان میزنه. این وسط به صورت طبیعی مقایسه‌ای در حال شکل گرفتنه. التماس میکنم توجهتون رو دو برابر بکنید. یه مقایسه تو دنیا در حال شکل گرفتن. اگه این مقایسه خوب شکل بگیره، اتفاقات بسیار ویژه‌ای در دنیا خواهد افتاد. اون مقایسه، مقایسه بین ایران با سالها تحریم و اروپا با سالها یکتازیه. یه جنگ بین دو کشور اتفاق افتاده، روسیه و اوکراین. این جنگی که بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاده، اروپا رو دچار یه چالش جدی کرد. تا این اندازه که شما دیگه با خبرگزاری خودشون دارن چالش های پیش روشون رو اعلام میکنن. این دیگه خبر ایران نیست. حالا ایرانی که علاوه بر تحریم های ظالمانه چند دهه‌ای درگیر جنگای مستقیم مثل ایران و عراق بوده و جنگای غیر مستقیم تو سوریه، تو عراق و حتی دچار مشکلات داخلی شدید بوده، فتنه 78، فتنه 88، فتنه 98، فتنه 96، اما نسبت به مشکلاتی که چه تو داخل چه تو خارج داشته واقعا به نحو عجیب و غریبی ثبات خودش رو حفظ کرده. منکر مشکلات نیستیم، ولی یک دهم نه، یک بیستم نه، یک سیوم این مشکلات میتونه چند کشور رو کلن منهدم بکنه و از بین ببره. این مقایسه‌ای که بین این دو پدیده، یعنی پدیده اروپا در مواجهه با جنگ روسیه و اوکراین و پدیده ایران داره اتفاق میفته، دو تا نکته بزرگ رو تو عالم داره رقم میزنه که هر دوتاش برای غرب یک کابوسه. یک، تضعیف هیمنه غرب و آشکار شدن آسیب پذیر بودنش. غرب نمیخواست این اتفاق بیفته، همیشه قلدر بود، همیشه سینه سپر بود. داره مشخص میشه غرب چقدر آسیب پذیره و چه راحت میشه شکوندتش. دومین نکته، نشون دادن موفقیت نسخه مقاومته. وحشت غرب از این دومیه کمتر از اولی نیست. غرب کشورهایی رو به زانو در آورد که برای خودشون قلدرایی بودن. لیبی و معمر قذافی اصلا نماد قلدری توی دنیا بودن. اونو شکوند، هی داشت میرفت جلو. الان نسخه مقاومت که توسط ایران نوشته شده داره موفقیتشو به عالم نشون میده. حالا اینجا یه نکته خیلی مهمی مورد غفلت واقع شده که اونا غافل نشدن ازش. اونا دارن میبینن توی دنیا این به عنوان یه فکر داره سرایت میکنه که محور اساسی این ثبات توی ایران رهبری ایران بوده، نه دولت‌ها. اونا میدونن بعضی از دولت‌ها همه تلاششون رو تو ایران کردن که نسخه مقاومت رو بشکنن و نسخه وابستگی رو بپیچن. اونی که نگذاشت این اتفاق بیفته رهبری بوده. این مسئله سومیه که از اون دوتا مسئله باور بکنید میتونه برای غرب وحشتناکتر باشه. نمیخواد برجستگی رهبری دینی با محوریت ولی فقیه تو دنیا بر رهبری اونها با نسخه‌ای که میپیچن غلبه بکنه. این شکست. اما نکته دیگه‌ای که زهر داره میریزه، من فقط یه نکتهشو میگم، غرب با هدف قرار دادن تغییر بافت منطقه‌ای و به هم ریختن مرزها به شدت پیگیر اتفاقات ارمنستان و آذربایجان. بچه انقلابی های ما اصلا نمیدونن چه اتفاقی داره میفته. دارن مرز ارمنستان که این مرز بسیار استراتژیک برای ماست دارن از بین میبرن. یکی از همسایه‌ها رو دارن از ما میگیرن. ما رو دارن درگیر یک حادثه میکنن. هر زهری دلشون میخواد اونجا بریزن. نکته بعدی، ایران داره به شدت تو قصه شکستن تحریم ها پیش میره. عضویت ایران تو سازمان شانگهای اصلا چیز کمی نیست، گرچه میخوان کم نشونش بدن. نسخه تحریم داره به پایان خودش نزدیک میشه. نکته چهارم که از نظر من از همه مهمتره، اتفاق بسیار بزرگی که تو عراق افتاد، به تعبیر آقا اربعین در بی‌نظیرترین شکل خودش تو تاریخ به نمایش در اومد. آقا چی گفتن تو روز اربعین؟ ایشون وقتی از اربعین حرف زدن به جوانها گفتن شما میدانید رهزنانی هستند که نمیپسندند امثال حرکت شما جوانها را، رهزنانی هستند که نمیپسندند حادثه‌ای مثل حادثه اربعین بین نجف و کربلا را، نمیپسندند این حضور پرشور و شورانگیز مردم را، لذا مشغول تلاشن، مشغول کارن. من چی بگم به بچه انقلابی ها و بچه حزب‌اللهی هایی که نگاهشون نگاه بسیار سطحیه، درست در موقعی که دنیا مشعوف قصه کربلا بود، مبهوت قصه نجف تا کربلا بود، یه سوژه‌ای توسط اونا سید شد و ما هم بهش دامن زدیم. خب وظیفه ما چیه؟ من اینا رو گفتم به عنوان مقدمه. چند تا نکته درباره وظیفه. یک، تبیین در حوزه‌هایی که گفته شد. آبروی غرب رو باید ببریم. ما به اندازه کافی حقایق برای گفتن داریم. مثل غرب نیازی به دروغ پردازی نداریم. آقای محترم، خانم محترمی که احساس وظیفه کردی درباره قصه مهسا امینی حرف بزنی، لطف کن همین الان تا داغه این فرصت رو ازش نهایت استفاده رو بکن. اگه اسرائیل داره درباره مهسا امینی ابراز نگرانی میکنه، اگر آمریکا صراحتا گفته ما نگران مهسا امینی هستیم و ایران رو مجبور به پاسخگویی میکنیم، به جای اینکه تو هم بیای حمله بکنی به خودمون، حمله بکن به اون، بگو تو خفه خون بگیر، بذار برات بگم چی کار کردی. مردم امروز دارن اعتماد میکنن. آقای دهه 50، آقای دهه 60، دهه 90 نمیدونه مریم رجوی کیا ها، دهه 90 نمیدونه، حتی دهه 80 هم نمیدونه، حتی دهه 70 هم نمیدونه فرح کیه. تو بیا خاطرات مرزی دباغ رو که تو زندان ساواک جلوی دخترش چه بلایی سرش آوردن، خاطرات دختر 14 سالش رو که پیش مادر تو زندان ساواک چه بلایی سرش آوردن، خاطرات اون زنایی که اسیر دست مریم رجوی ها شدن، اصلا بیا خاطرات کسایی که از دل منافقین نجات پیدا کردن اومدن بیرون، بیا اینا رو بخون. اینا حق ازدواج دارن، حق طلاق دارن. ببین چه بلایی سر همین زنهایی که توی سازمان منافقین دارن زندگی میکنن آوردن. چقدر از اینا خودکشی کردن. وقتی جای جلاد و شهید عوض میشه، من و تو وظیفمون خیلی بزرگه از همین موقعیت. بله حادثه خیلی حادثه بدیه، ولی از دل این حادثه برای خودت پیروزی خلق بکن. 100 برابر اون نقدی که تو الان به گشت ارشاد داری، 100 برابر اون نقدی که تو به قصه اجاب داری، الان باید مطلب تولید بکنی علیه اینایی که مدعی شدن و خودشون رو دارن مدافع جلوه میدن. یه فرصته، ما این فرصت رو داریم به ضرر خودمون استفاده میکنیم. ما تو این فرصت داریم به نفع اونا قلم میزنیم، به نفع اونا داریم حرف میزنیم. تو اول اونا رو سر جای خودشون بنشون، آبروشون رو ببر. تو الان باید بیای تو قصه اسرائیل و ظلمی که به حوزه خانواده کرده، چند تا خانواده رو بدون پدر کرده، چند تا زن رو شهید کرده، با چه وضعی شهید کرده. تو قصه آمریکا فقط زنای آمریکا و حقوق زن در آمریکا رو بیا، به ویژه با گرایش نجات پرستی، تو فقط برخورد پلیس آمریکا با زنها رو بیا بررسی بکن. الان فضای مجازی ما باید پر بشه از این مردم، بخشیشون بخوایم و نخوایم دارن به اینها به عنوان مرجع خبری نگاه میکنن، اعتماد میکنن. امروز از سلبریتیای ما دارن استفاده میکنن. اون سلبریتی که نقش مثلا زلیخا رو داشته، یه عالمه وجاهت توسط همین نظام به دست آورده، حالا برای من حجابشو برمی‌داره و میگه من از اولم حجاب نداشتم، کی گفته من کشف حجاب کردم، و داره استفاده میکنه و میره با تلویزیون اینترنشنال مصاحبه میکنه که تلویزیون آل سعوده. از همه سرمایه‌شون دارن استفاده میکنن برای اعتماد سازی. استفاده از بازیگر نقش زلیخا یعنی اوج هنرمندی اونا برای اعتماد سازی، اعتمادی بین مردم و رسانه های اونها. و ما اینجا وظیفه داریم مرجعیت ذهنی مردم رو نسبت به خبرها تغییر بدیم و ثابت بکنیم که اونها چه موجودات خبیثی هستن. تبیین موفقیت های ایران و اسلام اهل بیت علیهم السلام الان یکی از موضوعات اصلیه که ما باید روش کار بکنیم. نمیخوان ببینن این موفقیت ها رو. خانوم و آقایون، اتفاقات بسیار بزرگی در راهه و غرب تمام وجودش وحشت از این اتفاقاته. معادلات دنیا در حال عوض شدنه. نگذاریم با یه حادثه ذهنها از این اتفاقات بزرگ منصرف بشه. حرفی که آقا در روز 40 زدن چی بود؟ من عینش رو میخونم. 40 پرچم سربلند حسین ابن علی علیه السلام است. مراسم 40 امسال از همه سال، از همه سالها، از همه دوران تاریخ با شکوه تر و معظم تر انجام گرفت. حقا و انصافا باید گفت حادثه 40، این پیاده روی، این حضور همگانی مردم، یک پدیده معجزه‌گون و معجزه آساست. این یک چیز طبیعی نیست. با هیچ ترتیبی، با هیچ تدبیری، با هیچ دستی، با هیچ سیاستی امکان نداشت و امکان ندارد یک چنین حادثه ای پیش بیاید. این فقط دست خداست. خب این مژده است، این برای من و شما مژده و بشارت است. پیداست که دست خدای متعال در حال اقدام برای پیشرفت داعیه اسلام خواهی و اسلام گرایی است و پرچم اسلام اهل بیت را روز به روز خدای متعال دارد بلندتر می کند. این نشانه آن است که راه پیش روی ما راه روشنی است، ان شاء الله راه پیمودنی است. ببینید چه اتفاقی داره تو عالم میفته، چه مژده ای، چه بشارتی ما رو درگیر چه چیزی کردن و نوع موضع گیری ها رو هم ببینید. پس نکته اول، تبیین 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 تبیین، هر چی بگم تبیین کم گفتم. تبیین در کنار زدن پرده نفاق از چهره دشمنان که بسیار اساسیه، تبیین در قصه موفقیت های ایران و اسلام و اهل بیت علیهم السلام. نکته دوم، هیجانی شدن بدترین آفت تو اینجور موارد. بعضی از موضع گیری هایی که بنده این چند وقت شنیدم ناشی از احساساتی شدن و هیجانی شدنه. جوگیر نشیم، دقیقا همون چیزی که دشمن میخواد. و متاسفانه من دارم میبینم جنگ رسانه‌ای خیلی از ماها رو زمین گیر کرده. بله منم رفتم تو اینستاگرام گشتم، تو محیطای خبری گشتم، تو روزنامه‌هامون دیدم انقدر مطالب احساسی شدید نوشتن که خیلی هنر میخواد تو انبوه این مطالب رو ببینی ولی هیجانی نشی، احساسی نشی، منطقی حرف بزنی. نکته بعدی، اگه بدون اطلاع نقد کردیم فرقی با دشمنی که داره دروغ میبنده نداریم. اون کینه داره و معلومه باید چیکار کنه. اما ما اگه ادعای دوستی داریم نباید بدون اطلاع دقیق از اتفاقی که افتاده نقد کنیم. هر کسی هم هر حرفی زد ازش سند بخوان. امروز هر کسی داره حرف میزنه، یه آدم کمدین دست چندمی که تو صفحه اینستاگرام برای خودش یه چیزی پیدا کرده میگه دوست من تو بیمارستان فلانه، نمیدونم آی سی یو مغز اینو دیده، همینو دارن سند میکنن برای اینکه بله ببین دوست اون آی سی یو رو دیده گفته تو جمجمش فلانه. من نمیدونم فردا شاید یک سند کاملا موثقی بیاد بگه بله یه ضربه خورده، من نمیدونم. ولی آخه چقدر سطحمون باید پایین بیاد که یه بلاگر، یه کمدینی که دوتا اومده یه تلویزیون برنامه اجرا کرده برای خودش یه وجاهتی پیدا کرده، حالا تو صفحه مجازیش داره همه جور گند و کثافتی هم تبلیغ میکنه، بعد ما یه حرف اونو سند قرار بدیم. یه کسی به اسم دکتر میاد یه توییت میزنه بعد خودش هم اون توییتو پاک میکنه، بعد ماها بر اساس اون قضاوت بکنیم. دشمن میگه این فیلمی که منتشر شده مستند نیست، ما هم صراحتا بیایم بگیم این فیلم فایده نداره. آخه تو کجا بودی؟ تو اونجا بودی مگه؟ چرا داری به این سفتی و سختی قضاوت میکنی؟ تو مگه این دختره رو دیدی؟ اصلا مگه نوع برخورد این دختره رو با پلیس دیدی؟ تیپ و قیافش رو مگه دیدی؟ آخه چرا بدون اطلاع قضاوت میکنی؟ داری علیه کی قضاوت میکنی؟ نکته بعدی، پلیس مبتنیه بر یک قانون داره این کار رو انجام میده. وقتی مبتنیه بر یک قانون ولو اون قانون اشتباه یک کاری انجام میگیره، حواسمون باید باشه تاختن به اون کار تاختن به قانونه. اصل پلیس امنیت اخلاقی مبتنی بر قانونه. حالا اون قانون تو قبول داری یا نداری حرف دیگه است. رفتار اشتباهی یا فرد یا چند نفر نباید ما رو به مقابله با قانون بکشونه، تازه اگه ثابت بشه که اینجا پلیس اشتباه کرده. آقا قانون حاکمه بر جامعه است. اگه بنا باشه من به خاطر اینکه قانون رو دوست ندارم بیام هرچی دلم خواست بگم که سنگ رو سنگ بنده میشه. نکته بعدی، فعلا بر اساس فیلم و اسناد منتشر شده نمیشه ادعای ضرب و شتم رو پذیرفت. واقعا اگر تا اینجا درست باشه و ضرب و شتمی نبوده باشه، اگه اعتراضی هست به اصل پلیس امنیت اخلاقی یا گشت ارشاد، باید از طریق قانون اصلاح بشه، نه با احساساتی کردن مردم. نکته بعد، ببینید من با تمام حرفایی که زدم خواهش میکنم به این نکته توجه بکنید، بسیار نکته مهمه. نه معتقدم که یقینا اشتباهی شکل نگرفته چون نمیدونم، نه معتقدم که حتما اشتباهی شکل گرفته، نه من نمیدونم. آیا در تمام مسیری که این قانون داره اجرا میشه همه چیز درست بوده؟ نه، بعضی چیزا رو یقین دارم خب که تو این مسیر اشتباهاتی رخ داده. اما مراقب باشیم با تمام نقدهایی که به نیروهای نظامی امنیتی و انتظامی ما وجود داره، ما در اینجا هم در کنار دشمن قرار نگیریم. با تمام این نقدها تردید نکنید، یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی همین نیرو هستن. نوع نقد ما نباید به تضعیف چهره نیروها منجر بشه. با وجود این همه دشمن و این میزان از دشمنی و این اندازه نزدیکی دشمن به ما، وجود امنیتی که الان داریم با همه پوست و گوشت و خونمون احساس میکنیم یه نعمت بزرگه که ما قدرش رو نمیدونیم، شبیه به یک معجزه است و یکی از واسطه‌های رسیدن این نعمت به ما همین نیرو هستن. تضعیف این نیروها بدون تردید هم نوایی با دشمن و بازی کردن تو زمین دشمن و گل به خودیه، چه بدونیم چه ندونیم. من اصلا با این فرض میگم که این اشتباه رخ داده ها، فرض کنیم این اشتباه رخ داده، ما این همه شهید داریم میدیم و دادیم که امنیت من و شماها مدیون این فداکاری هاست. یه جوری دارن نیروی انتظامی رو توی این قصه تصویرگری میکنن که ما هم ازشون بدمون بیاد. فراموش بکنیم که اینا در مرزها، در دل شهرها چه فداکاریایی دارن میکنن تا من و شما با خیال راحت زندگی بکنیم. حتما خدمات نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی رو باید برجسته کرد. خجالت هم نباید کشید. دشمن دقیقا تو این برهه میخواد حمله کنه به ارکان امنیت. امنیت از جامعه ما گرفته بشه که هیچی باقی نمیمونه. الان وقت نقد گشت ارشاد نیست. لطفاً کسی تو این برهه به فکر برداشتن یا تداوم گشت ارشاد نباشه. پرداختن به این مسئله هم راهش این سخنرانی احساسی نیست. این که پلیس امنیت اخلاقی یا همون گشت ارشاد معروف خوبه یا بده یه حرفه، این که ما در چه موقعیتی به نقد پلیس امنیت اخلاقی میپردازیم یه حرف دیگه است. حرف خوب اگه به موقع زده نشه بده. امروز از تفرقه ای که بین ما میندازن بیشترین استفاده رو میکنن. برید بین بچهای انقلابی و بچهای حزب اللهی ببینید چه تفرقه ای دارن تولید میکنن. یکی موافق گشت ارشاد، یکی مخالف گشت ارشاد، از دو قطبی کردن جامعه فراتر اومدن، رسیدن به دو قطبی کردن بچهای حزب اللهی، اینا رو تو جون همدیگه دارن میندازن. تو گروه ها یکی داره میگه نباید گشت ارشاد باشه، یکی دیگه میگه باید باشه، یکی داره دفاع میکنه، یکی داره مخالفت میکنه. نفرت و کینه رو دارن بین اینها با یه بحث حاشیه‌ای جوری تشدید میکنن که کلن ذهنها از مسائل مهم غافل بشه. خواهش میکنم حواستون رو جمع بکنید. تفرق بیانداز و حکومت کن کماکان کلید واژه اصلی در تفکر مادیگرای غربیه. این بحث ها رو نباید الان بهش دامن زد. دامن زدن به این بحث ها بازی کردن در جبهه دشمنه. خواهش میکنم به این نکته توجه کنید. حتی اگه اعتقاد دارید حرفتون حقه، ولی این رو متوجه باشید، حرف حق رو در هر جایی نباید فریاد زد. گاهی اوقات گفتن حرف حق در موقعیت نادرست کمک کردن به جبهه دشمنه. مراقب باشیم به تعبیر مقام معظم رهبری تکمیل کننده پازل دشمن نباشیم. ایشون در سال 1386 در جمع اعضای بسیج دانشجوی دانشگاه نکته ای رو فرمودن که باید این رو با طلا نوشت و همیشه در ویترین ذهنمون نگهش داریم. ایشون میگن به مجردی که دشمن کوچکترین تحرکی نشان داد او را هدف قرار بدهید. در جنگ فرهنگی، در جنگ سیاسی، در جنگ امنیتی تحرک دشمن را درست نمیتوان دید. گاهی اوقات دشمن کار را به گونه ای ترتیب میدهد که حرف حقی از زبان یک نفر صادر بشود. دشمن ناحق و باطل است. پس چرا میخواهد این حرف حق از زبان آن شخص صادر بشود؟ چون میخواهد پازل خودش را کامل کند. این پازل از 100 یا 200 قطعه تشکیل شده. یک قطعهش هم همین حرف حقی است که آن شخص باید بزند تا این پازل را کامل کند. اینجا این حرف حق را نباید زد. پازل دشمن را کامل نباید کرد. در این حد هوشیاری لازم است. در تمام دنیا در برخورد با موارد تخلف تعریف قانونی وجود داره. تخلف نیروی انتظامی هم یه تخلف تعریف قانونی وجود داره. ما دادگاه انتظامی داریم، قانون داریم و نهایت مطالبه ما باید پیگیری قانونی این جریان باشه. خیلی منطقی به این التهابی که توی جامعه هم ایجاد شده حواسمون رو جمع بکنیم، ما به این التهاب دیگه دامن نزنیم. و نکته پایانی من که فراموش کردم بین بحثا بگم این بود که وحشتناک و بسیار جدی، دشمن اگرچه یه خواب خوشخیالانه دیده ولی داره تلاش میکنه و به این نتیجه رسیده که اگر بتونه به تجزیه ایران فکر کنه و حتی در یه اندازه این کار رو انجام بده، میتونه یه عالم اهدافش رو جلو بندازه. فکری که دشمن داره بسیار بسیار خطرناکتر از این چیزاییه که ما فکر میکنیم. مراقب باشیم خودمون با دست خودمون به دشمن کمک نکنیم. البته من درباره حجاب، راه‌های ترویج حجاب و اینا هیچ بحثی اینجا نکردم، چون یه جای دیگه ای باید طرح بشه، خیلی هم طول کشید. فقط میخواستم بگم یه مقدار عمیق‌تر، وسیع‌تر، با افق دوراندیشانه‌تر، با توجه به افقی که مقام معظم رهبری برامون تعیین میکنن تو اینجور موارد فکر کنیم. مراقب باشیم بازی نخوریم، مراقب باشیم توی جبهه‌ای که دشمن برامون تعریف میکنه حضور پیدا نکنیم. جایگاه خودمون، جایگاه جامعهمون، جایگاه انقلاب، جایگاه نظام رو فراموش نکنیم و انشاءالله که خدا کمک بکنه بتونیم از این برهه با موفقیت و با نمره قبولی بگذنیم و هوشمندانه تر از این چیزی که الان داریم عمل میکنیم در مسائل اینچنینی عمل بکنیم. همونجوری هم که خدمتتون عرض کردم، مطمئن باشید این قصه همونجوری که قصه اول نبود، قصه آخر هم نخواهد بود.